خیلی فرق میکنه.
خیلی
خوبه. ما برای راه کوه ما داریم برای به اصطلاح عمومی بودن ابزار تولید رای ندارن که چون کارگر دست جمعی هست و بحران پیش میاد، ضرورت اقتصادی هست، کاریت زور هست، کاری غیر از این نیست. یعنی ما راه از راه تحلیل حقوق توجه از راه یعنی عدالت و حقوق همین اقتضا میکنه، نه از باب این که چون دیگه ابزار تولید دست جمعی شده است و نمیدونم که بحران سرمایه دار مجبوره به اینکه بهره چی زیادتر بکنن، طوری بریم که زیادتر بکنم مرد کم بکنم، بعد بحران پیش میاد در خود به خود میشه این که سوسیالیسم علمی.
در اینجا استفاده کردن، ولی یه مسئله هست، اون مسئله اینه که خود اون شخصی هم که اختراع کرده، اون نفر آخر شرایط اجتماعی بوده، این خودش میخواست باشه و اون شرایط تعلیم و تربیتی که اجتماع در اختیارش گذاشته در زمان امروز رو میگیم، این نمیتونم اسم این مرحله برسی که به تمام آخری نفرم باشه، پس خود اجتماع هم مؤثر بوده.
عرض بگیم تقابل فرنگی شما، اگر مانعی ندارد که یک نوع امتیازی اولویتی از قبل جایزه هایی که میدن توجه
کردیم،
یک نوع جایزه این مثلا مثل همون ترسون تربیت میده یک چیزی فرقی میکنه توجه این جایزه مثلا بخواد بشه، اما غیر از مالکیته
مالکیته
توجه به تشریق در واقع
به این معنا که این حق داره، همچنان که مثل اون حق و تعلیم حق داره که این رو به کسی که دلش خواست یاد بده، به کسی دلش نخواست یاد نده، اما اگر دیگری با استفاده از همون چیزهای کارهای گذشتگان اومد و همین اختراع رو کرد، او هم میتونه برای خودش استفاده کنه. این حق اختراعی که الان هست اصلا مانع اون دیگری میشه، چون این اختراع رو قبلی ثبت کرده، یا تو او دیگه ثابتی نیست.
نه، مانع اختراع دیگری نمیشه، دیگر اگه اختراع بکنه حق نداره که استفاده
کنه. همون یعنی حق فروش اون اختراع رو حق به استفاده کار بود.
نه، این علت دیگری است، برای اینکه واقعا اگه جامعه تشخیص بده که اون دیگری هم به همین راه رسیده، باید هم به اون حق بدن. منتظر اغلب اینا دیگه تشخیص دادن میشه از این جهت قانون بیاد حریم قائل میشه. یعنی گاهی وقتا قانون مجبوره پا روی یک حقوق واقعی بگذارد برای اینکه مرد در هم نشکنه، توجه کردید؟ چون همین قدر کسی اختراعات هست، بعد هزار نفر دیگه میگه آقا ما به فکر واقع نیدیم، جانه فکر خودمون کار کردیم، توجه کردید؟
نه، مقصودم همینه، یعنی اینکه این آدم، این مختره میخواد مثلا با یه سرمایه‌داری قراردادی ببنده، به او یاد میده این شیوه جدید تولید رو، به او یاد میده و در مقابل این یاد دادن مثل این معلمی که مثلا
خب
یاد میده مثلا
یاد دادن غیر از اینه که کسی هر قابل تو
بجرد یعنی اما اگر دیگران مثل مثلا این پولاروز خب محصولاتش در اختیاره، اما رفت مثلا مثلا کشف بکنن، یعنی میخوام بگم اگر توی مملکت اینطور باشه، خب پولاروز دلت نمیخواد به دیگران یاد بده، خب این میخوام بگم این مشروع یعنی معقول، اما اگر دیگری اومد حالا محصول اینم دید یا ندید کف کرد بتونه استفاده بکنه،
بله که میتونه کسا نه حقا نداشته و که بتونم یاد نده، اینم که خیلی باشید اما به وقت در خیلی میتونه باشه تواب بیشه محصول آینده باشه
مثلا
این هفته
آینده
ساعت
چند؟
ساعت
چون
این جلسه
قاعدتا
شیشتا هفت و نیمه، ما اینجا هشت
هست، هشت به وقت جدید،
بله هشت و نمونی
در زمین که باشم نماز بخونم دوست که
سانسی رو
قبل اینجور برداشت شده افتادات شما که فرمودید که اسلام با مالکیت بر ابزار تولید مخالفه،
نه به این صورت بوده یا نه؟ نه به این شکل بوده جواب کشیده شده یا نه؟
بنده بودن
نه
این برداشت من نه
بوده عرض میکنم برد. نه بحث علمی بوده توجه کردید که آیا بنابرای نو از کردیم بگیم اینا به صورت هیچ وقت انتظار به صورت یک امر جدید نباید تلقی کرد که باید روش کار باید. گفته من نظر من
اینه که در مورد بعضی چیزها که اون چیزها معلول کار یک فرد نیست، توجه کردی؟ کار یک فرد یکی از اجزایی است و احیانا آخرین جزءه، چون آخرین جزء هست به نام او ثبت میشه. در صورت وقت ما نگاه بکنیم این نتیجه کار یک فرد نیست، نتیجه کار یک جمع. از نظر اسلامی اون اصل کلی که هر کسی اولویت داره و مالکیت داره محصول کار خودش، توجه کردی؟ به محصول کار خودش و نتیجه کار خودش. این دیگه بعد اجتهاد استنباط ماست که گاهی وقتا یه چیزی را متعلق به این شخص میتونید در فرد نهار بزنید، توجه کردید؟ و این مثال های دیگری هم عرض کردم، گفتیم که مثلا این مسئله سرقفلی، سرقفلی این دو جور ممکنه باشه. من در باید سرقفلی همی حرف دادم، بعضی سرقفلی ها اصلا ممکنه که واقعا مال همون صاحب محل باشه، برای این است که ارزشی است که صاحب محل همین شخص ایجاد کرده، توجه کردید؟ مثالش اینجا من ذکر کردم، مثلا دفتر ازدواج و طلاق یا دفتر معاملات چند نفر ممکنه داشته باشن، ولی یه اخر این دفتری که به اسم میدن این فقط توی هم گوشه اتاقش چورت میزنه، یه وقت کسی بهش مراجعه بکنه یا مراجعه نکنه، وقتا مراجعه بکنه با یک سردی مثلا برگذار، ولی بعضی افراد ابتکار دارن، وقتی که مثلا دو نفر مراجعه میکنن برای اینکه میخوان ازدواجشون ثبت کنن، اینا ورقه آزمایش خون مثلا باید بگیرن، ورقه چی باید بگیرن چی نگیرن ندارن، خودش فورم دست و پا میکنه، با تلفن با چیز دیگه مشکلاتشون حل میکنه، توجه کردید؟ و راهنماییشون میکنه، آه اینجا اینجوره، اینجا اینجوره، چرا میکنه حبت میشه که این آدم بهره میشه، این هم یه دفعه دیگه هم اگر دیگه بیم اینجا در رفیرشون هم توسیه میکنن که بیم اینجا، توجه کردید؟ این سبب میشه که اینجا را در میانه منه که چندین دفتر ازدواج طلاق یا چندین دفتر ثبت اسناد رسمی هست، ولی مردم به یکی مراجعه میکنه، به همون یک مشخص مالی هم مراجعه میکنه. علتش اینه که این آدم توارسته اینجا را با یک ابتکارها، با یک خدمتها، با یک حسن خلقها توارسته رضایت عموم جلب بکنه و در نتیجه اینجا شده مرجع. از باقی مردم یار چون رفته که هستی فلان دفتر در اونجا وجود داره، نتیجه اینه. شما وقتی مثلا دید اون دفتر رو سرقفلی که بخواید میگید که مثلا اون که میگه اون شاقی ها من به ده هزار تومان حاضرم بفروشم، ولی این دفتر در اینجا اگه بخواید سرقفلی که بخواید به صد هزار تومان نمیده، توجه کردید؟ این با کار و زحمت خودش اینجا را به صورت یک مرجع در آورده، عادت جامعه را به اینجا به سر متوجه اینجا کرده و واقعا در اثر کار و ابتکار و زحمت و دوندگی و فعالیت از یه حرفا بوده. اینجا ما میتونیم بگیم آقا اگه اینجا ارزش پیدا کرده واقعا نتیجه کار این آدمه، من بودم که اینجا رو اینجا کردم. ولی یه من سرقفلی هست که اصلا به شخص مربوط میشه، به جامعه مربوط میشه، توجه کرد؟ در وضع شهر سازی تهران به یه علل مختلفی می شود مرکز، به یه علل اجتماعی و حتی جهانی سمتن می شود مرکز. وقتی که مرکز می شه جمعیت از همه جا رو می آرن اونجا و
اشخاص متمکن مثلا که قدرت خریدشون زیاد هست رو بیارن. و نتیجه این است که یه مغازه‌ای که مثلا در قم یا در یه شهر دیگری که چه برسه به دهات، با همون سرمایه اگر در اونجا و با همون جنس اگر تو قم باشه روزی 1000 تومان معامله میکنه، ولی اگر که همون مغازه با همون سرمایه یا بیشتر از اون اگر در تهران بخواد باشه روزی 200 تومان معامله میکنه. توجه کردید؟ اینجا به صورت یک مرکز مبادلاتی در آمده، بازار به صورت یک مرکز مبادلاتی در آمده، ولی شما مثلا که خیام بسرات مثلا اگر بید اینجور نیست، ولی بازار که به این صورت در آمده این معلول 1000 علت هست. اینجور است که منم که این مغازه رو به این صورت در آوردم، نه، این مغازه هست اینجا چون تو بازار هست و این بازار مرکز هجوم جمعیت هست و اینجا یک کسی اگر یک مغازه کوچیکی هم داشته باشه روزی 200 تومان معامله میکنه، توجه کردید؟ این به من مربوط نیست. اینجا حالا بگه این مغازه آقا 50 سال پیش مال من بوده، حالا پس بنابراین مال من هست، 50 سال پیش هست سرقفی یا بس فقط مثلا اجارت مطرح بودی سرقفی، ولی امروز سرقفی الان که تو بازار اینجا مغازه ها تا 5 میلیون تومان سرمایه اون خرید فروش کرده. حالا اون که معلوم یک نوع اجحاف ها بود یا اصلا هست، اما اون قضیه خودش من کارا دارم میگم، تو اون از این جهت مثلا امر نامشروعی، یعنی برای اینکه یک جنس رو 3-4 برابر میفروشه دیگه، یعنی با 100,000 تومان مثلا اگر داشته باشه اگر یک روز 100,000 تومان معامله بکنه 50,000 تومان سود خالص کنه. توجه کردید؟ اونا که حالا توش توزیموزی هم زیاده، من به اونا کارا برم. ما فرصم خیلی معامله همچین منصفانه و صحیحی هم باشم، مثلا بگیم که مثلا 0.5% هم به جنسش بکشم، اما خیلی فرق داره که آدم 2,000 تومان معامله بکنه در روز 0.5% روش بکشه یا آدم 200,000 تومان معامله بکنه 0.5% روش بکشه، یه خیلی با هم دیگه فرق. ولی این به حال ارزش به این آدم مربوط نیست، یه ارزش معلول هزاران رابطه اجتماعی و اوضاع کلی است دی اینجا کشیده. اینجا خیلی مشکله که آدم بگه این مالکی چنین سرغفلی یه همچه شخصی داری همچه شرارتی هست. و در ابزار تولیدم من چنین حرفی رو دادم، گفتم که ابزار تولید معلول تکامل تولید است، به اصطلاح تکامل ابزار تولید است، و تکامل ابزار تولید معلول کار و ابتکار فرد نیست. معلول کار و ابتکار هزارها فرد است در طول تاریخ که امروز به این صورت در آمده. این آقایی که فلان ابزار را اختراع میکنه، فلان مخترع، این در میزشون 500 سال پیش هم میتونست این اختراع بکنه؟ نه، بلکه کشفیات، اختراعات، فعالیت ها، فعالیت هایی که به نتیجه هم نرسیده خیلی هاش، ولی جلو برده، علم را جلو برده. 1,000 نفر 2,000 نفر کار میکنن روی یک موضوع، به نتیجه نهایی نمیرسن. توجه کردید؟ دیگری که از تجربیات اونها استفاده کرده، اون آخرین تجربه رو اون میکنه و نتیجه رو میرسیده، وقتی میگه دینه به نام خودش رو ثبت میده، در صورتی که محصول کار او تنهایی، محصول کار عمومی، نه مسئول کار بگیم 5 نفر 10 نفر، بعد مسئول کار اجتماع اساسا. توجه کرد؟ در اینجاها به این جهت یه خودش یه ملاکیست که روی موازین اسلامی که هر کسی فقط میتواند مالک کار ابتکار خودش باشد و نه بیشتر، در اینجا باید گفت که اصلا مالک این ابزارهایی که این ابزارها را فرد به وجود نیاورده، در واقع جامعه به وجود آورده. توجه کردید؟ در اینجا باید گفت جامعه مالکه.
خب جامعه مالکه است، این میتونه به تملک فردی در بیاد یا نه؟ یعنی یک فردی صرف نظر از حق اختراع و اکتشاف اینها میتونه فرض کنید 10 تا تراکتور بخرید و از نظر اسلام مالک این تراکتورها باشه یا نه؟ بعد نظر از اون حق اختراعی که مثلا این مطلبی که میاد این تراکتور چشم میکنه
یا وقتی اینجور گفتیم اجازه بدید معرفی میشه که اینجور چیزها تعلق دارد به حکومت، به حکومت اسلام، یعنی به اونی که نایب مناب جامعه هست، ولی امر جامعه هست. توجه شد این دیگه وقتی که مال او شد در واقع محصول او و مال او، این دیگه بستگی دارد به این که حکومت مال خودش را مجاز است که در اختیار فرد قرار بده، یعنی به حسب مسائل باید در نظر بگیر، نه مجاز است یعنی به هوای هوس خودش. اومد جامعه اومد باید بر حسب مصالحی که در نظر میگیرد، یعنی ولی یه امر جامعه باید ببیند که آیا مثلا مصالح جامعه اقتضا میکند این را که قهرم نمیتوند مال یک فرد باشه، آیا میتواند این را به عنوان یک ودیعه در اختیار یک فرد قرار بدهد یا نمیتواند؟ این دیگه به امر نمیشه یک فتوای قطعی روی این قضیه صادر کرد.
مسئله حق اکتشاف و اختراع که هفته پیش از صحبت شد در این مسئله دنباله ی اون حرفا، در اون مسئله درسته، یعنی اگر یک اختراعی نتیجه فکر جمعی از دانشمندان و انسان ها باشه، طوله انسان ها باشه، حق اختراع و حق اکتشاف نباید به فرد به خصوصی تعلق بگیره، به جهت اینکه او فکر خودش نیست، او جزئی از اختراع اشاره فکری بوده که در این قسمت
جز آخر.
ولی که مسئله تملک اون وسایل یه چیزی، یه حساب جداگانه است.
معنی که جداگانه نیست. دنبال اون. یعنی وقتی که این رو گفتیم رحمان که مالک، توجه کردی؟ مالک قرار میشه ولی یه امر جامعه. وقتی مالک شد ولی یه امر جامعه، و در درجه دوم این ولی یه امر جامعه است که باید ببیند که مصالح جامعه اقتضا میکنه که در اختیار فرد قرار بده.
این وسایل و این ابزارها یه چیز به اصطلاح ذهنی که نیست، جداگانه باشه، یکی داره که بعد با موادی تولید بشه و افراد اینو تولید میکنن، مثلا امثال تراکتور، کارخانه هایی هست که تراکتور رو تولید میکنن، حق اختراع نباید این سازندش داشته باشه، ولی که اون که با پول خودش با سرمایه خودش آهن میاره تو با آهن چی میاره یا آیا
آقا این مثل قصه حق تعلیف دیگه، میدونم این چی میاره داره از فکر او، یعنی از طرحی که او داده الان اینا داره میسازه، اگه این طرح را او در جلوی این کارخانه و مهندس این کارخانه نگذاشته بود که من میتونستن این اختراع بکنن، او مثل همین میشه که یک کسی پس بنابرای در حق تعلیف هم همینجوره، یک کسی برای اولین بار میاد یک اثری افتخار میکنه و اون اثر را خلق میکنه، توجه دارید؟ بعد دیگری بیاد که دیگری یاد با ابزار خودش، با صاحبانی خودش، با خواهد خودش از کنان که همین به نیاز تکفیر میکنه، تکفیر دیگه من اختیار من که در کارزمات صرف نکردم، من این کاغذ خودم، این هم از کنان مرکب خودم، این هم ابزار وسیله کارخانه خودم، کارخانه خودم، همه چیز مال خودم. جواب اینه که درسته همه این مواد مال تو، ولی تو طرح رو از این گرفتی، اساس طرح مال اونه و شما حق ندارید که بدون اجازه ای او چنین کار برو، توجه کردی؟ پس بدون اجازه ای او مثل این است که کسی از یک کتاب تألیف شده یک نفر، کسی دیگه بدون اجازه ای او از یک کتاب او بره کتاب رو چاپ بکن، تکسیر بکن،
این نظر نداره صدق تبدیلی به این صورت که اون چیز نمیشه این مطالب رو
حالا عرض میکنم،
نه به جامعه
داره گفتم فرق است میان کاری که خود اون کار محصول فکر جامعه باشد و نقش این فرد فقط نقش این باشه که یک جزئی از اون کار را انجام داده، وقت مثل این میشه که یک ساختمانی را که دیگران ساختن تا پای سقف آوردن، توجه کردید؟ و فقط زدن سختش باقی مونده که این آخری میاد یه کار دیگر هست که نه این شکل نیست، توجه کردید؟ یعنی در اونجا ابتکار فرد، ابتکار شخصی زیاد دخالت دارد،
البته ابتکار شخصی هم بی ارتباط به جامعه نیست، ولی بیشتر نبوغ شخص به خود بوده. اگه این شخص رو برده این شخص دیگری به جاش بگذارید این کار نمی کنه. مثلا حالا فرض کنید شما که اگر دیوان حافظ شما در نظر بگیرید، تعلیفاتی تعلیفاتیست که اونو در واقع تعلیف نیست. اگر هم تعلیف باشه معنی همون واقع تعلیف هست، یعنی این که شافی ها را خطی کردن، دو مرتبه خطی ها را شافی کردن، از اون بگیره از اون بگیره از اون بگیره اینا را خطی بکنه و فرد شافتان را تبدیل به چاپ کرده باشه. خب این که ایچی ولی یه افرادی هستن که واقعا یک نبوغ شخصی دارن، یعنی اگه این فرد را مادی جامعه بگیری در همین جامعه فرد دیگر رو سجا شده یاد بگیری. توجه کردی؟ اثر نبوغ. حالا مثال خیلی واضحه، شما مثال حافظه که عرض کردی. حالا اگه آقای حافظ در زمان ما بود و این دیوانش را از کنم این شعرهاش آمده بود بود، اینجا دیگه در این قضیه اینقدر نبوغ فردی در این قضیه دخالت داره که نمیتونه بگیم شعر حافظ معلول شعرهای گذشته. شاید شاعر هم حافظ هم خودش رو یه به قول اون محمد قلمدار که میدونم که فراغتی نداشت از مطالعه میدونم مطالعه و من تفسیر کشاف و فلان و مطالعه دواوین عرب و عجم و فلان از اینا مطالعه میکرد، اما خیلی ها مطالعه کردن که هزارها نفر قبل از اون در روز حافظ هم دلیل شده که بعد از حافظ هم آمدن مسئولیت رو سنجاد کنه. کاری که محصول تکامل فرده قطعا دیگه مرحله بعدی که میاد رو کامل کردی به وجود میاره، ولی چرا بعد از حافظ هم حافظ که دیگه نشد؟ اگر این همون مجموع کارهای جامعه بود که روی یک دیگر انباشته شده بود، باید بعد از حافظ از حافظ بالاتر بیاد، باید بعد از یادو بالاتر کمون که در ابزارهای فنی که میگیم دیگه همینجوره، هر چی که این روز آمد دیگری بعد میاد بالاتر که درست میکنه. این نشون میده که این معلول نبوغ شخصی این آقای مختری نیست، معلول انباشته شدن فکرها روی یک دیگر است. ولی حافظی میاد 70 سال از زمانش میگذره یه حافظ دیگر نه یه قدر که کسی نتونسته دیگه. این نشون میده که بیشتر معلول نبوغ شخصی او، بیشتر به شخص او تعلق داره. در این تعلیفات هم اینجوره، در واقع تعلیفات اینجوره. اگر واقعا تعلیفی باشه که بیشتر معلول نبوغ شخصی است، بیشتر معلول نبوغ شخصی، دلیلش هم اینه که بعد از او آمدن بهتر نفسی سن نتونستن ایجاد کنن، ستور که بهتر از اون این به او تعلق. اگر من توانستم مثلا اثری به وجود بیارم که حالا که به وجود آوردم دیگری نمیتونم مثلش به وجود بیاره، با خودم میتونم مثلش به وجود بیارم، شاید مثلا بعد از من نمیتونم مثلش به وجود بیارم، بازم خودم هم باید بسپتی به من تعلق دارم. اما یه چیزی که جرایان اگر این به من اونجور تعلق داره که تا من اینو به وجود آوردم زید میامد فورم مثلش ایجاد میکرم بهتر که میجاد میگه. این معلوم بود که نه، این معلول مجموع فکرهای جامعه است. پس بنابراین ما باید میان اون چی که به شخصیت شخص و به ابتکار شخص مربوط است، این فرد را اگه برداریم فرد دیگه نمیتونه به جای او بنشیند، و دلیلش هم اینه که در زمان اون مثل او را کسی دیگه نمیتونه عیناً تقلید بکنه، مگر از چاپ کنه، نه مثل این را از نظر فنی تقلید کنه. بعد از اون مثل چه نمیتونم؟ مثل سعدی، مثل صحابه، مثل فردوسی، مثل مولوی، مثل صاحب جواهر. توجه کردید در کتاب های خود اینها باز به کار شخصی، یعنی بیشتر نبوغ شخصی ابتکار شخصی در اشتخال است، ولی کارهای فنی اینجور نیست. کارهای فنی قطعا انبار شدن فکری روی فکری، فکری روی فکری، فکری روی فکری. باز به تعبیر دیگر در کارهای ابتکاری مسئله همون مسئله که قرآن ذکر کرده یکاد زون زیت های زی و لولم تم تف هنار، بو علی این دمیگه که مسئله استعداده های خیلی مفرط هست. نابغه ها احتیاج دارن به معلم، ولی معلم فقط حکم یک آتشگیره رو داره که به یک هیزم، به یک ماده قابل احتراق باید اتصال پیدا بکنه تا اون کم کم گرم بشه، داغ بشه، محترق بشه. یک کبریت که بهش بزنید کم کم اون خودش مشتعل میشه. توجه کردید؟ غیر نابغه اینجوری، غیر نابغه مثل یک کنده تری هست که همیشه این بادی هیزم زیرش باید باشه، آتش باید بشه، آتشی که ورداره اونم دیگه سرد میشه. ولی نابغه اینجوره، احتیاج داره، اونم منفصل از محیط خودش نیست، جدا از محیط خودش نیست. اگه بو علی سینا در همون زمان خودش با همان نبوغش همون ابو عبدالله ناتینی پیدا نشده بود، بو علی سینا با سینا نبود دیگه، ده هزار بود رفته بود. ولی همون ابو عبدالله ناتینی که میاد چهار کلمه ریاضیات بهش یاد، چهار کلمه منطق، که بقول خودش میگه که وقتی که من میام گفتم بعضی از دوستان بیشتر بلدن، من مشکلاتی پیش میامد تر میکردم، خودم بهتر از حل میکردم، ریاضیات بله من میگفت، ولی بعد باز من مثلا بیشتر از حل میکردم. ولی بازم همون ابو عبدالله ناتینی بود که از اول دست این رو گرفت، ولی اینکه نابغه بود فورا رستا به جلو افتاد. کارهای فردی و شخصی اینجوره که نیازمند به علت خارج به محیط خودش هست، اما از محیط خودش پیش میفته. مثل یک کوه میشه که توی این جوابه میشه نمایان، بعد هم قابل تقلید نیست، مگر بعد نابغه بعدها نظیر رو بیاد، نه اینکه انباشتر میشود، نه اینکه 200-300 سال میگذرد مردم میشن مقلد بو علی سینا، مردم میشن مقلد ارسطو. چون هر کس که آمده نتونسته که علمی روی علم و بیزر در سایه او زندگی کرده، بعد به این نابغه دیگر، نابغه دیگر پیدا میشن، قلاه دیگری پیدا میشن کنن. ولی ابزار قطعا این بودی، همین قدی این اختراع شد. ببینید او ژاپنی فقط نمیخواد از معلم استاد هم نمیخواد، از اروپا هست که اختراع میشه میدنم اونجا تایی دارم بودم تقلید میکنم مثل میشده، بس فورا مثل میشده. این خود کاملا نشون میده که ابزار تولید نتیجه انباشته شدن فکرها روی یک دیگر است، یعنی این مجموع فکرهای انباشته شده نتیجه دیگر. این آدم هم به اندازه یه فرد فقط دخالت داره. و این که ما عرض کردیم گفتیم ما با این که هم که حرکی نمیزنیم در این حال در باب حد تعلیف، حد تعلیف و مشروع میدونیم، روی این جهته که برای تعلیف ها ابتکار قاعدتیم. توجه کردیم نه این را مجموع انباشته شده یک کندیل فکر روی هم دیگر که دیگه همین قدیم به این مرحله که در آمد دیگه همه متصابی هستن، دیگران میتونن بعضی بالاتر شد کنه میتونن.
پس چه نمارم کنید در مورد ابزار تولید؟ این بحث حق
ابزارهای مادی تولید،
این بحث حق اختراع اینها روشن مشخص. حالا از مرحله اختراع یه وسیله رفتیم کنار، یه وسیله ضبط شد دیگه الان حق اختراعی هم نداره، یعنی کسی هم حتی تو نظام موجود، مثلا میگم تو نظام موجود دیگه کسی هم حقی روی ساختن این نوع ضبط شد برای خودش قائل
نیست. حالا نه مخواب قائل نیست، مخواب نباشه یه حق وجود داره
ولی مال جامعه
مال جامعه
بعد میدونم
ببینیم. یعنی تا دامنه قیامت هم توجه کرد الان مال جامعه،
اما در ساختن مادی همین افزار طوری
ده.
یعنی همین ماده یا افزار
به این صورت در آمده،
به این صورت در
آمده بدون اجازه مثل اینه که بخواهی تعبیل کتاب ترسه ده کسی رو چاپ کنه.
یعنی این دوران مثلا 15 تا 17 سالی را از حق اختراع حق انحصاری میتن به مختره و اینا
خب نگه یه اثر روش خلاف میشه
که
اینا که اولا مالکیت اختصاصی توجه کردید، اولا که اینی که اینا مزن اون اصول خود چرا پوندن سن و اگر واقعا راست میگن مال فردا تا ابد باید مال این باشه. ولی خب یه تناقضی توی چاپ چرا اینجور باشه؟ حالا اگر واقعا این صورت رو او اختراع کرده برای همیشه باید مال او باشه، بعد مدرسه سنتر میشه چرا بگم پوندن؟ وجود داره. چون واقع مطلب اینه که از این مال این نیست، واقع مطلب اینه از این مال این نیست. در ابزارها به حوض در تمدنها میشه دیگه بیان دیگه بگیم دیگه فرق از میان تکامل تمدن به تکامل فرهنگ. اون چی که به تمدن مربوط میشه و به چیزهای مادی و به پیشرفت‌های مادی جامعه مربوط میشه، اینها همون انباشته شدن فکرها روی یک دیگر است که آمده و هی جلو میره. ولی در مسائل فرهنگی، در مسائل فرهنگی بیشتر جنبه فردی و ابتکاری و یه حرفا مثلا دست خواهد.
حالا جناب خیلی وقت داریم که حالا مطلب این موقع بحث شده این نکتن،
اگر ما به این صورت این مسئله رو پاسخگویی کنیم که قبول کردیم که این کاری که این مخترع کرده عبارت است از آخرین آجر یه ساختمونی که هزار تا آجر قبلا مثلا جامعه رو بسته،
حالا حقی که این داره فقط همون آجر آخریه، ما بیاییم به این ترتیب حقشو بهش بدیم که اون هزار تا آجر دیگه، اون مثلا 999 تا آجر دیگه که بوده قبلا جامعه داشته در اختیار همه هست، در اختیار همه هست. همچنان که
این نیست که اون اثر هست مثل یه ساختمانی میشه که ساختمان
نه میدونم. یعنی ببینید مثلا فرض کنید توی یه دانشکده فنی سخت دانشجو نشستن، یه معلم یه سری مسائل رو دقیقا برای همه به طور مشترک میگه، همه اینها از اون حد مشخص استفاده میکنن، یکی از اینها بعد از اینکه این مسائل رو میشنوه یه چیزی به این اضافه میکنه، این چیزی که این اضافه کرده مال خودش هست یا نه؟ درسته. حالا ما بیاییم تو جامعه به جایی که کلیتش رو بدیم جامعه، بعد جامعه توضیح مجدد بکنه اینها رو، بیاییم بدیم که آقا این فرد این که اضافه کرده مال خودش، این که اضافه کرده مال خودش، دیگران هم اگر اضافه کرده اونا این هم
هم اضافه کرده نیستی که اونی مثال هم کرده، اونی که پیدا میشه یا امر بسیط پیدا میشه، از یک مرکب بسیط پیدا میشه. اون حتی مثال عرض کردم گفتم شما یه وزنه یک منی در یه طرف کفه ترازو میدارید، اون کفه میره پایی میدید برای سکی بکنه، این سکی داری شما گندم مثلا قند رو داشتی کفه ترازو بسته، شما اول میرید مثلا یک نیم کیلو میرون کفه میگه میدارید به تکن نمی کنه، بود نبود از نظر حرکت کردن اون کفه عرض کنید، یعنی حرکت نمیدید، نیم کیلو دیگه اضافه میکنه، نیم کیلو دیگه اضافه میکنه، نیم کیلو دیگه، نیم کیلو دیگه، بعد صد گرم 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 دیگه، اون آخرین صد گرم رو تا گذاشتی دیگه حرکت میکنه. یعنی همه اون صد گرم های دیگر که قبلا گذاشتی زمینه رو آماده کرد، ولی کار انجام ندادن، زمینه رو آماده کردن ولی کار، یعنی یه کار بسیط صورت گرفته، کار حرکت کردن، ولی این کار بسیط این همه عامل در استفاده داشته، او آخرین عامله. ما اگر الان بگیم آقا به اون صد گرم های قبلی بگیم 29 صد گرم دیگه اینجا مورد به این 29 صد گرم بگیم، بگیم آقا شما به اندازه کار خود میگیم، ما که کار بالقوه فقط انجام، کار بالفعل ما نداریم.
عرض من اینه که این صدگرمی که اومد و یه نمودی از یه کاری رو نشون داد و به خودش اختصاص داد، میخوام اینو عرض کنم که هر صدگرمی دیگه میتونه این حق رو به خودش اختصاص داد.
میدونم هست نبی ببینید اجازه بگید اون میگه مثل چی میشه از نظر فقه، این مثل چی میشه مثل یه کاری که آدم بکنه و قهرن این کاری سبب اشتراک با دیگر آقا بشه، سبب اشتراک با هم بشه، قابل جدا شدن نیست. بذاری که نه آقا این مثال بیمان عرض کنم، مثل خیلی موارد که ما این را حالا در چیز زیاد داریم، در سر مثال درست زیاد داریم، ما نظر درست اگه یادم بیاد یه جه ها میگن اشتراک قهری پیدا میشه
که مشاه
بعد مشاه میشه، نه حتی از اول ممکنه مفروض باشه، ولی به صورت اشاعه قهری در میاد. مثلا اوکی یه خرمن گندم اینجا هست که یه خرمن گندم 10 تن گندم روی هم دیگر انباشته شده بوده، شما 3 کیلو گندم فقط دارید. به یه علتی یه آدمی غفلت داره که این 3 کیلو گندم مال شما نه مال صاحب اون 10 تن گندم، میاد اون 3 کیلو شما را میرداری میدیده قطعه که قابل جدا شدن نیست، که بخوان اون دانه گندم های به یکی که به نتیجه قابل جدا شدن نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اشتراک قهری بودید، یعنی شما یک سهم، یعنی یک از اگر 10 تن بوده که 10 تن میشه که 10 تا 1000 من دیگه تقریبا میشه، یک در حدود 1/10000 سهم پیدا میکنید، سهم مشاهی که پیدا میکنید. توجه کردید اشتراک قهری که وقت اشتراک قهری به حدی رسید که دیگه برای فرد قابل تفکیک نیست، توجه کردید وقتی دیگه ما رو عموم مردم شد ما رو چیزی حرفا، این دیگه یک حق خاص اینجا پیدا نمی کنه. حتی اکثر این است که مثلا ولی امر جامعه در این، یعنی در اینجا مواردی که یه طرف همینجور که عرض کردم، یه طرف مثلا صاحب یک سنگ از 10000 تا 9990 سهم مال اون، حال که این کمش من گفتم، در یه جا ممکنه مثلا در میان 1 میلیون سهم با تقسیم بشه، یعنی کسر 1 میلیون مثلا پیدا میشه. اینجا مال اون دیگه فلعدن میشه و چیزی به اشتداد رفت. توجه کردید یک چیزی باید به این داد و برود دیگه، این معنی نداره که بیاد در اینجا، یعنی اینقدر تصریف کوچکه، اینقدر تصریف کوچکه که دیگه معنی نداره که بیاد به عنوان یه مالک اینجا از اندام بکنه و رأی داشته باشه و یه چیزی باشه. الو بله، حالا این بحثمون میمونه دیگه، بخونید که
نه این بعد
البته لازم هستش
که حتما
فرآیند حل بده این صحبت بشه. خیلی خوب، بخونید که بعدا با صحبت میکنیم، من خیلی جای صحبت هست در این
حامل این خودتن تو مارکسیس این سر این افتر خیلی خیلی باید بود.
نه من خوشحالم از این که تجدید سدیدا جنبه علمی میگیره و تحقیقات پیشتاوری شخصی خودم اصلا نباید دخالت بکنم در این حضر خیلی داره.
این نوعه همش درباره اون در عرب ثروتی بود که صحبت از یه کلمه مالک کردیم مالکیم و این مباحث بشون، چون بحث خیلی عمومی هست میشوند در آینده را دیگه نفت و بحث دیگه از مباحث که خیلی از در عرب ثروت شد به عرصش خالص و تولیدی کشاورزی صنعتی و اینا صحبت شد و قبل از او هم بحث نظام طبیعی مطرح شد که این سبب مختصرا به اونگاری صحبت شده بحث اینا شده که چون مباحث خیلی عمده‌ای داره این چیزی که اصلا این مباحثشون یعنی فلسفی تره تا اتصالی کرد نسبت به سایر مخاطب، این حتما لازمه که تو مرتبه واقعیت بکنیم به اینا و به اینا صحبت بکنیم. حالا سه تا بحث تقریبا عمده دیگه در اعتقادات استجیوکراسی ها وجود داره که به اختصار در بارید اون هم باید یک چند کلمه این صحبت بشه. یکی بحث تجارت، مشروعیت تجارت و نظر استجیوکراسی ها در این مورد. یکی دیگه بحث مالیات‌ها، که مالیات‌ها چه صورت داره گرفتن نگرفتنش، و یکی دیگه هم بحث دولت و حکومت که اینا اعتقاداتشون چیه. فکر میکنم چند دقیقه که فرصت داریم در مورد این اول بحث تجارت صحبت کنیم. طبیعیه که فیزیوتراپ ها که معتقد بودن ارزش خالص و ارزش 100% واقعی از طبیعت استخراج میشه و محصولات کشاورزی در نظرشون بود، نه صنعت و نه تجارت هیچ کدوم رو زاینده نمیدونن. به خاطر همین هم هستش که نظر خوبی در مورد تجارت ندارن. اونها میگن که تجارت تولید ارزش نمی کنه. در یه تجارت یه معامله که صورت میگیره، اگر هم یک ارزشی تولید بشه، در ازای ضرری که طرف مقابل میکنه، طرف مقابل ضرر میکنه، این یکی ممکن استفاده بکنه. هر تجارت یک معامله دو طرفه داره که اگر هم تولید ارزشی باشه به قیمت ضرر طرف دیگه تموم میشه. و بحث مطلوبیت رو اینا هیچ کدوم مطرح نکردن که ممکنه یه نفر دیگه مثلا دونه نون معارضه میکنه با مثلا فرسان که یه کوزه آب، این براش آب بیشتر ارزش داشته باشه، اون که براش نون بیشتر ارزش داشته باشه. یعنی واقعا از مبادله تولید ارزش بشه، طور که اگر این نون بر خودش بود این نونش براش ارزش داشت، اون آب هم بر خودش بود ارزش داشت. اینها این بحث مسئولیت که برپا در مکتب ها به وجود اومد، اونها به خصوص هیچ سرشن هم وجود مورد بحث و بردستی قرار نمیده، در حال اینکه خود این بحث وجود داره. از این جهت فیزیوکرات ها کاملا نقطه مقابل سوداگر ها بودن. این تنها مکتبی که میشه اسمش مکتب بزرگ مثل اقتصادی، که اونها تجارت رو عامل چیز میدونستن، عامل به وجود اومدن ثروت میدونستن. اینها به طور کلی از بیخ زدن زیرش و گفتن که تجارت هیچ ارزشی رو تولید نمیکنه. این شاید عکس العمل طبیعی بوده در مقابل همچی فکری، همچی بحثی هم به وجود بود. البته از اون جهت که از نظر اسلامی بحث تجارت خیلی به اصطلاح ارزشمند هست، این خیلی بحث داره. نه دهم رزق و روزی در تجارت مثلا در بعضی از احادیث گفته شده، خونده شده، جاده که ما در مشروعیت تجارت بسیار بیشتر صحبت بکنیم و دلایل این که تجارت ها دارم بیشتر مورد بردست چه قرار
از خیلیم که این تفاوت نظر فیزیوکرات ها با اون سوداگران یه تفاوت اساسی نیست. یعنی میخوام بگم دو مسئله از اینا مطرح کردن، نقطه نظر فیزیوکرات ها با نقطه نظر اونها، دو نقطه نظر. اینها بعضشون روی ایجاد ارزش نیست، بعضشون در سر ایجاد خود ثروت هست که چه چیز مولد ثروته. معتقد هستن که تنها زمینه که می آفریند، چیزی را که نبوده خلق میکنه و ایجاد میکنه. توجه کردید غیر زمین هیچ چیز دیگر، البته ما خود دامداری من نیدم، در دامداری هم چیز
بکنه،
دامداری هم مثل زمینه برده. طبیعت خلق میکنه، ایجاد میکنه چیزی را که نبوده. خب راست میگه، اون معنا تجارت که چیزی را ایجاد که نمیکنه، روی موجودها عمل میکنه و هم نقل انتقال میدهن از تولید کننده به مصرف، واسطه نقل انتقال. سوداگران که میگفتن که تجارت نیست، که مخواستن بگن تجارت خلق کننده ثروت است، اونها در رابطه ملتها با یک دیگر، چون تجارت را وسیله نقل و انتقال میدانستن که از جایی به جایی دیگر نقل بکنه، اونها اگه میگفتن مولد ثروت است، نه با اون معنا که اونها در باز فیزیوکراتا در باز زمین میگن مولد آفریننده است، اینا که میگن مولده، یعنی به وسیله تجارت یک مملکت ثروتمند میشه، و اون اینه که ثروت رو از جای دیگه منتقل میکنه به اینجا،
و اون کشور دوم به اصطلاح متضرر میشه.
قرار کشور دوم مثلا متضرر میشه، اونا هم که خبر نمیگفتن کشور دوم متضرر نمیشه، اونا نمیخواستن بگن که آقا با تجارت شما خلق میکنید ثروت را بدون اینکه از جای دیگه منتقل کرده باشید، ولی میگفتن برای یک ملت و عنوان یک واحد ملی در مقابل ملت‌های دیگر تجارت و مبادله، این خودش بهترین مثلا وسیله ثروتمند شدن یک ملت هست. این رو هم دیگر از دو نقطه نظر میخوام بگم بحث کردم.
کاملا صحیح است. با توجه به این مسئله که فیزیوتراپی در فرانسه بوده و نه کانتریتا اصولا در انگلیس بوده، این رسم کشوری کشوری در زیرایی نیست و اصولا پایدار با نقلان دریایی بوده.
البته این بحث رو، یعنی این که تجارت خلق میکنه ارزش رو و ثروت رو به معنا، این رو بعدها مثلا توی کلاسیک ها به یه شکلیش میدیم، یعنی مثلا توی تئوری هزینه های مقایسه ای که یه کالا که اینجا یه قیمت داره باید
نه ایجاد ارزش معصوم سر ایجاد ثروت دو مسئله یکی بحث اینه که چه چیز ثروت رو خلق میکنه ما میگیم زراعت کشاورزی خلق میکنه ثروت مسئله ایجاد ارزش ایشان هم گفتن که مثل اینکه بحث نکردن یعنی اینه که یک عمدی که موجوده هست چه چیز به او ارزش میده ارزش که بالا هم داره پایین میده مثلا کسی در باب عرضه و تقاضا گفت که عرضه و تقاضا منشأ ارزش هست نمیخواد دیگه عرضه و تقاضا اون نوع که فیزیوکراتا گفتن زمین خلق کننده است یا عرضه و تقاضا خلق کننده است عرضه و تقاضا ارزش بخش است به شیء موجود مسئله ارزش غیر از مسئله چیز است غیر از مسئله خلق ثروت است مسئله دیگر
در مورد که تفاوتی بین قیمت ارزش میدونیم مسئله قیمت و مسئله ارزش این دوتا با هم فرق دارن اون یکی فرمایشبرشونه و قیمت
ارزش این دو چیزی
که بله همون در مکتبای بر بابش ترباز کرد که تفاوت بین قیمت و ارزش اینه از خود بحث ارزش مهمترین بحث هایی که باید اساس بحث که از کجا پیدا میشه
تفاوت عمده‌ای که بین مثلا مکتب سوداگرها و مکتب فیزیوکراتها بوده در اینه که اونا یه فیزیوکراتها به اصطلاح کاملا انترناسیونالیستن یعنی مرزهای کشورها و اینا براشون مطرح نیست و تو معلوماتشون هم کلی بحث کردن برخلاف سوداگرها که خیلی مرزهای کشور اینا براشون مهم بوده و به خاطر همین هم بوده که شاید این فرمود در این جملاتی که از این رهبران فیزیوکراتها نقل شده خیلی راحت ما میتونیم این نقطه نظر رو در عرایش ببینیم مثلا لفظه که جمیع ملت‌های سوداگر به مانند یک دیگر از توانگر شدن به وسیله تجارت لاف میدن شگفتا همه گمان دارند که به زیان دیگری ثروتمند شدن باید ادعان کرد که این نفع ادعایی بدانستان که آنها تصور میکنند میباید فقط ظاهر معجزهای باشد زیرا به رغم آنها همه نفع میبرند و هیچ کس چیزی از دست نمیدهد نه حالا یعنی که اگر توی تجارتی صورت میگیره مثلا یه عده استفاده میکنند یه عده ارزش منتقل میشه به اینجا از جای دیگه در هر صورت تولید ارزش نمیکنه تولید ارزش فقط همون کارهای کشاورزی و اینها هست
شما میگید ارزش
ثروت
تولید
ثروت
ثروت
میکنه در مثلا تولید ارزش هم مثلا علاوه بر کار تجارت تولید ارزش میکنه یا نمیکنه در ثروت
یه چیزی رو که ایشون به گوشه فرمودن و رد شدن این روایات اسلامی که نهده هماره در تجارت و اینها در همین حدش که آیا این تجارت به معنای کلی اقتصاد میشه استفاده کرده
هست یا نه حالا عبت تجارت ها باید او رو بعد چیز کنیم بعد در مقابل
در یه
قانون مدنی ایران در تقسیم بندی که میشه در مورد شعبه های تجارت خیلی از کارهای تولیدی جز کارهای تجاری تقسیم بندی
خب حالا از نظر اسلامی چطوره؟ آیا کارهای تولیدی هم از نظر اسلامی؟
نه کلمه تجارت هم میخوام بگم که شامل این جز کارها میشه یا نمیشه حالا بعد بیشتر باید فکرشان میگم
در مورد بازرگانان و همین تجار نظر فیزیوکراتها از لابلای یه جملاتی که دارن روشن میشه که جور با چشم حقیرانه به بازرگانان نگاه میکنن آنان که بازرگان نامیده میشوند جز سوداگران نیستند هر کس که سوداگری پیشه میکند نوعی مزدور است که با زیرکی موفق میشود قسمتی از ثروت دیگران را تفاهم کند که این خب کاملا مخالف با اون چیزی که تجارت داره یه عمل مقدس یادم ببینه اینا رو میگن که
خب این از نظر این مارکسیستا این فیزیوکرات تا مگر دوره شد مقارن به اون دوره اصل برجوازی میگه نیست
اینا سی سال بیشتر مثل دوره شد هم از 1758
خب همین دوره از نظر دوره مارکسیستا دوره برجوازی این با افکار برجوازی که جور کرده بیاد اینا چرا دیگه افکار برجوازی باید بیشتر روی تجارت و معامله و کسب و کار باشه که اینا با افکار چیز فئودالیسم منطبق تره با اینکه دوره فئودالیسم خیلی وقت ها آخر مثال اینا دارن میگن ببینید به حساب و فلسفه اونا این فکرها باید در دوره فئودالیسم پیدا شده باشه یعنی فکر فیزیوکرات ها با حساب های مارکسیستی متراسب با دوره زمینداری توجه نه متراسب با دوره ای که فئودالیسم در هم شکسته و دوره سوداگری به وجود آمد.
البته یه نکته که به نظر من میرسه اینه که این فیزیوکرات ها دست و پای زدن برای به اصطلاح به حق جلوه دادن فئودالیسم، چنان که تو مال
دوره فقط از این رفتتی
نرفته بوده در زمان فیزیوکرات ها در فرانسه بقایاش بوده. یکی از علت گفتار فیزیوکرات ها را این نقل میکنن که چون هنوز فئودالیسم بوده و اینا توجیه کنندگان وضع موجود بودن.
حالا همین مهمی با تاریخ تطبیق میکنه یا نه؟ آخه اینا خودشون که الان میگن که یه خود این تو این کتاب هست که دوره بورژوازی از اول رنسانس شروع شده، از اول رنسانس ها به 300-700 ساله که فئودالیسم شکست خورده. اون وقت شده بعد 500 سال اون وقت این فکرها دوسته پیدا شده. این فکرها باید متناسب با دوره، چون یعنی دوره فیزیوکرات ها دوره است که داره بورژوازی تبدیل و سرمایه داری داره میشه، نه دوره ای که فئودالیسم داره تبدیل به بورژوازی
داره. در فرانسه نیز نبوده. انقلاب صنعتی در انگلستان زمینه قبلیش زودتر رسیده بوده، بنابراین میشه گفتش که شاید انگلیس فئودالیسم زودتر از فرانسه کنار میذاره، ولی در سطح کل غرب فئودالیسم از رنسانس دیگه شکست خورده. در سطح فرانسه بقایای فئودالیسم هست و در کره حاکمه هنوز صاحب اکثریت زمین ها بر اساس تاریخ خود فرانسه. روی این اساس اینا بلندگوی فئودالیسم.
خیلی عالی، واقعا با تاریخ تکیه هم
خیلی هم بس ها از اون گفت که خب تولید ثروت رو از طریق تجارت نمیدونن، قاعدتا به نظر میرسه که اینا باید یه محدودیت هایی برای کار تجارت، تجارت خارجی یا تجارت داخلی و اینها قائل باشن، ولی اینطوری نیست به هیچ وجه. ولی از تمام نوشته هاتون خیلی با وجود اینکه به بازرگان مثلا تاجر اینا اونطوری درباره اونها نگاه میکنن، درباره اونها نظر میدن، ولی که آزادی تجارت رو به تمام معنا چه تجارت داخلی و چه خارجی اینها قائل هستن و دلایلش رو چند چیز بیان کردن. یکی این که فیزیوگراف ها که به نظام طبیعی معترض بودن بیش از هر چیز باید به مسئله آزادی اهمیت بدن، چون مسئله آزادی با نظام طبیعی یعنی آزادی های فردی و آزادی های سانسنس دو داشته باشه از نظر آزادی تجارت و غیره با نظام طبیعی خیلی بیشتر همگن هست و به خاطر همین تجارت رو آزاد می‌کنه. با تجارت خارجی رو به همین دلیل که صحبت شد اونها مرزی نمی‌شناختن و تجارت خارجی رو مثل تجارت داخلی می‌دونستن، اون رو هم تجارت آزاد و قانونی اعلام کردن. و البته تنها در یک موردی هست که اونا یه مقداری این تجارت رو محدود می‌کنن، محدود می‌کنن که حالا می‌رسیم صحبت رو. بعد از گفتهای اینها میگه که لازم است که آزادی کامل تجارت برقرار گردد، زیرا مطمئن‌ترین و صحیح‌ترین نظامات برای تجارت داخلی و خارجی و سودبخش‌ترین آنها برای ملت و دولت همان آزادی کامل رقابت است، که گفتن حتی این مثل یه شرط لازم میمونه. تجارت شرط هست ولی شرط لازمی هست از نظیر اینجور تعابیر اینجا به کار بردن. یه مطلب دیگه ای که وجود داشته در اینجا این کتاب اشاره کرده که شاید آزادی تجارتی که اینها مطرح کردن عکس‌العملی باشه از اون وضع موجودشون، این بوده که تجارت در دوره اونها خصوصا در فرانسه خیلی شرایط سختی داشته و اینها برای اینکه اون شرایط سخت رو در هم بشکنن همچنان که بعضی از اصول مکتب سوداگری رو هم در هم شکستن این مطلب رو بازگو کردن. اینطور که اینا که مثلا فرض کنید به عنوان نمونه میشه این شرایط رو برای خرید و فروش گندم و اینها در نظر گرفت که اونجا عملی میشده، اجبار به این که جز در بازار و جز به مقدار محدود مبادرت به فروش نشود و گندم را بیش از 2 سال نگه ندارند و حتی در بازار نیز در درجه اول مصرف کنندگان و سپس به نانوایان و فقط در آخرین مرحله به بازرگانان فروخته شود و غیره. اینها یه مقداری از شرایط
تعداد لازمی بوده که برای تجارت در نظر می‌گرفتن، اونها برای شکستن این قید و بند ها چیز کردن، اومدن آزادی کامل رو در نظر گرفتن. یه مسئله دیگه که من جو یاد داشت کردم، ان شاءالله فرصت بشه درباره اون از طور استفاده بکنیم، در مسئله آزادی تجارت که یه چیز معقول به نظر میرسه، همینطور که این چیزی که آقا گفتن، یه سری قید و بندها و حدودی هم در اسلام برای مشخص شده. مثلا با وجود اینکه هر فردی میتونه کالایی رو بخره خودش و فرصتی که به دلش بخواد اون رو بفروشه، ولی خب احتکار کردن مثلا حرام، یا یه سری محدودیت هایی وجود داره که میرسونه یه سری اصول دیگه ای هست غیر از خود تجارت. خود تجارت و سوددهی و خرید و فروش نمیتونه به عنوان ملاک قرار بگیره، بلکه اون با توجه به یه اصول دیگه ای هست که اینجا تجارت ما مشروع میشه یا مشروع نمیشه. به وقت اونها آیا به این آزادی تجارت لحظه میزنه لحظه نمیزنه. خلاصه مسئله احتکار اینجا باید مطرح شده، مسئله آزادی تجارت که انشاءالله دست بکنیم از دوست نستفاده کنیم.
همچنین مسئله آزادی قیمت ها این خودش مهمتر برسه. آیا وارد تجارت آزاد باشه قیمت هم آزاده؟ به حکم این که کسی اختیار مال خودش رو داره و هر قیمتی که دل خودش خواهد بفروشه، یا این که نه میشه اجبار کرد به یه قیمت معین در این بیشتر فروش نره؟ این خود هست که در جرد تعلیه هست که مثلا این چیز کنترل قیمت ها و تعیین نرخ برخلاف آزادی تجارت هستی که در هم تو نجم الله هم بسید که در نامی مال چرشت یا میکنم اونجا باشه، در جای دیگه هم هست
کنترل
قیمت، بله در همون نامی که مال چرشت نوشته هست اون طرف تا
اما نبره گرم کردن. در اینجا بیشتر تاکید روی تجارت خارجی هست تا تجارت داخلی. یعنی اشاره هم میکنه به اصطلاح معنا صدور خلاف خارج و هم محدودیت آزادی تجارت در داخل. این الان یه بحث به اصطلاح امروزه هست بین اونهایی که طرفدار آزادی تجارت هستن و اونهایی که نیستن، کشورهای غربی و صنعتی با تمام قوا برای آزادی تجارت می‌جنگن. چرا؟ برای اینکه اونها به اصطلاح شرکایی هستن یا طرفدار معامله‌ای هستن که به مراتب قوی‌تر از کشورهای جهان سوم هستن و بنابراین اونها استفاده میکنن از آزادی تجارت، ولی اینکه کشورهای جهان سوم چیزی ندارن که به اونها بفروشن و در مقابل همین چیز باید بخرن. این بیشتر بحث الان اینجا سر اینه که در مکتب کلاسیکا و
اصلا نیو کلاسیکا این از طرف داری شده، بله آزادی یه طرف داری شده، بله بله بله. تو مسئله انحصار هم در کار بیاد، از یه طرف به آزادی مربوط میشه، یعنی خود آزادی منشأ انحصار میشه. یه کسی میاد یه چیزی را در انحصار خودش قرار میده، یه امتیاز را برای خودش میگیره، توجه کردید؟ که فقط او حق داشته باشه که بفروشه، او حق داشته باشه بخره، که بعد ما قرار تمام قیمت ها در اختیار اونها قرار میگیره. مثلا مثل کمپانی رژی دیگه، امتیاز گرفتن یک نوع آزادی است که منشأ سلب آزادی میشود. خب تجارت آزاده، من میخوام این امتیاز رو بخرم، آیا حق خریدن چنین کار امتیازی رو دارم که بعد تمام تنباکوی ایران فقط من حق خریدنشو داشته باشم، نه کسی دیگه؟ البته فقط من حق خریدنشو دارم، خریدار وقتی منحصر بیم باشه تعیین قیمت هم با اینه دیگه. یا مثل فرانسیان که فقط من حق فروش داشته باشم، این امتیاز رو بگیرم که من حق فروش داشته باشم، برای اینکه رقابت رو از بین ببرم و هر قیمتی که دلم میخواد بفروشه بفروشه. این آزادی هایی که اگر اسمش آزادی تجارت باشد منشأ هر با آزادی از دیگران می شود، ولی اینها خوشیه.
همین یه رو اگر همه این جنبال سرماش کن، این برمی کنه به منحض قایش که شرکت های سمیلیتی هست خودتان های دنیا رو قرده کرد.
بله ولی اقتصاد بین الملل یا تجارت بین الملل امروز اون مفهوم تجارت آزاد فیزیک و کلاسیک رو قبول نداره. یعنی در تجارت بین المللی امروز ما به سهمیه بندی، به محدودیت واردات، به قوانین مختلف عوارض گمرکی و دستور بازرگانی این چیزا برخورد میکنیم. اگر یک کشوری فرضاً دامپینگ بکنه کشور دیگر رو، محصولات اونو تحریم میکنن. ما اگر کشور دیگه واردات رو تحریم کنه، اینا همون کار کنن که هست. در واقع اون مفهوم تجارت آزاد لسته آدم اسمیتی یا فیزیوتراپی امروز مورد قبول نیست.
بله ده هفتاد. ولی اصل مثلا تجارت آزاد این اصولش مورد قبول است. البته نه به این صورتی بزنیم که خودش صورت بگیره و اینها، ولی خصوصا در اقتصاد سرمایه‌داری این اصل آزادی تجارت خب خیلی مثلا مطرح هست و خب قیدها و مسئولیت‌های براش در انحصارها و در بعضی از جاهای دیگه مسلم اینجا و وقت چون این عویده فیزیوکرات ها که خیلی هم بلا روش بحث شده بحث آزادی تجارت خیلی عقلی مهمی هست، اینجا این آمده بیشتر در باره این بحث کرده. والراس گفته که رقابت آزاد در مبادلات حد اکثر فایده نهایی و یا به عبارت دیگر حد اعلای ارضای حوایج را برای هر یک از طرفین تأمین می نماید. روی این بحث ها بیشتر آمده بحث کرده. دلایلی که خود فیزیوتراپ ها می آوردن برای موجه به وجود آوردن تجارت آزاد اونها جالبه. در یکی از این سه چهار تا دلیلی که اینا ذکر میکنن گفته شده که شما مثل سوداگرها چه خیال میکنید اگر که ما همه پول هایی که در کشور همسایه هست اینا رو بردیم توی کشور خودمون و ما هم چیکار بکنیم با این اصطلاح خروار پولی که ما وارد کردیم اضافه کردیم هیچ کاری رو نمیتونیم صورت بدیم مگر اینکه مبادله بکنیم و بر اساس مبادله بتونیم وضع اقتصادی رو بهترش بکنیم و از این سیاست زاده بلاحت و نابینایی بسیار خوب همه آرزوهای شما را برآورده میسازم تمام پولهایی را که در میان ملتهای طرف معامله شما در گردش است یک جا به شما میدهم اینا همه آنها نزد شما انباشته است.